أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تدبري در قرآن سورة إبراهيم آية 14. ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. خدای متعال بعد از این که فرمود که ظالمین را هلاک می کنیم، می فرماید که شما پیامبران و اولیاء خدا را در زمین مسکن می دهیم. بعد از این که اونها را هلاک کردیم و این برای کسی است که خاف مقامی، از مقام من بترسد، و خاف وعید، از تهدید من بیمناک باشد، بترسد. لمن خاف مقامی و خاف وعید. با این دو جمله خدای متعال جایگاه خوف رو معنا می‌فرماید، بیان می‌فرماید که جایگاه خوف کجاست. لمن خاف مقامی، یعنی مقام خدا ترس داره، جایگاه خدا به قدری بلنده، به قدری بزرگه، به قدری عظیمه که انسان وقتی خودش رو و کوچکی خودش رو در برابر اون عظمت و بزرگی و مقام و جلالت و شکوه و قدرت میبینه، میترسه، دست و پاشو گم میکنه، هیبت خدا میگیردش، عظمت خدا میگیردش. چون خدا یعنی اوج عظمت، اوج یعنی اونجایی که دیگه بالاتر از اون نداریم، نیست، نمیشه. و عظمتی که ما قادر به تصورش هم نیستیم، اینه خدا. این یعنی شما تا کجا میتونی تصور کنی عظمتو؟ تا اونا هنوز نه، برو بالاتر. تا کجا برم بالا؟ انقدر برو بالاتر تا دیگه ذهنت کشش نداشته باشه، تحمل و توان و طاقت ذهنت به اونجا نرسه. اون بالاترش میشه خدا. پس یکی از مواردی که جا داره که انسان بترسه و باید انسان بترسه، یعنی انسان رو خدای متعال یه جوری خلق کرده که وقتی در برابر قدرت، عظمت، شوکت، هیبت، علم، نور، حقیقت قرار میگیره خودشو میبازه، دست و پاشو گم میکنه، میترسه. ما این خصلت رو در خودمون میتونیم در موارد عادی و نسبت به عظمت‌ها و قدرت‌های معمولی ببینیم، محک بزنیم. وقتی می‌بینی یک کسی زورش زیاده، خیلی زورش زیاده، ناخودآگاه شما در مقابلش میگیم سوسک میشی، خودتو جمع میکنی، بابا میدونی کیه؟ میدونی چقدر قدرت داره؟ در برابر کسی که خیلی علم داره، وقتی بدونی کیه و بدونی چقدر علم داره و عظمتش رو بشناسی، وقتی کنارش قرار میگیری ناخودآگاه احساس کوچکی میکنی، اظهار تذلل و کوچکی میکنی در برابر او، متواضع میشی، کوچیک میشی، پایین میای، دست و پاتو جمع میکنی، دست و پاتو جمع میکنی، میگی عالم، دانشمند، بزرگه. حالا این بزرگه، بزرگوار اگر باشه، میگه میدونی در مقابل کی هستم من؟ یک انسان بزرگ. الان ما بفهمیم امام زمان ما همین الان تو مجلس ما حاضره، یه مرتبه میبینیم اصلا رو اعضا و جوارح ما هم اثر میگذاره، میگیم نیم چی شد؟ چرا اینجوری شدی؟ چرا خودتو جمع کردی؟ دیگه آخه تو نمیدونی الان که اینجاست و من در حضور چه کسی هستم. میگن ها ترسید، ترسید، دست و پاشو جمع کرد، خودشو جمع کرد، ترسید، یعنی حساب برد، حساب برد، یعنی تعظیم کرد، ترسید، خافه، میترسه، یعنی تقدیر میکنه، تعظیم میکنه، یعنی به سجده میافته در مقابل او، اظهار تذلل و کوچکی میکنه، براش حساب باز میکنه، میگیم ترسید. ترس اینجا از این قبیله، در برابر عظمت خدا. حالا میگی خدا که ترس نداره. شما وقتی یک گوشه از کوچیک، یک گوشه کوچیک 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 مخلوق خدا رو میبینی میترسی، مخلوق خدا. یعنی چی؟ یعنی وقتی میارن تو این موبایل رو نشونت میدن که عظمت کهکشانها، ستارگان، خورشید، ماه، سیارات، اینا رو هی میارن جلو با دوربین هایی که پیشرفته است، اینا رو هی میارن نزدیک نزدیک نزدیک، هی میرن تو دل منظومه، بعد میرن تو دل نمیدونم کهکشان، بعد میرن تو دل دیگه نمیدونم کجا چی، همینجور میرن 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 جلو، میرن جلو. شما یه مرتبه کوچکی خودتو حس میکنی. ای بابا من اصلا در مقابل اینا این من چیزی دیگه نموند واسه من دیگه. من دیگه چی بگم؟ من کیم دیگه؟ من کسی نیستم. خودتو میبازی، دست و پاتو گم میکنی. به این میگن خوف. میگن بابا ترسید، خائف شد، خوف گرفتش، خوف ورش داشت. حالا اینا همه اینا در برابر خلقت خودت که انسان هستی، اینا همه هیچه در برابر خلقت بدنت. نه ها، بدنت در برابر همه اینا همین است که دیدی، همینه که خود کوچیک شد، هیچی نبود، هیچی شد اصلا. اما خودت که بدنت نیستی، روانت که بدنت نیست. روانت کدومه؟ روانت اونیست که تو خواب میبینی، باهاش میری اینور میری اونور، اون روان شماست، بهش میگیم قالب مثالی. اینی که الان میبینیم تو آینه نگاه میکنیم قالب بدنیه، جسمیه. اونی که تو خواب باهاش میری اینور و اونور، اون قالب مثالیه. دو تا قالب داری. همه این کون و مکان در عالم دنیا که شما میبینی و نمیبینی و باید حالا الله هنوز تهش در نیومده، همه اینا در برابر اون قالب مثالی شما هیچیه، هیچی. شما حالا غیر از این دو تا قالب یه بعد دیگه هم داری به نام بعد قیامتی و روح. حالا اسمش روح بذاریم یا روح رو بگیم، همین قالب مثالیه. اون خودتی، خود واقعیته، اون حقیقت جانته، اون که بعد قیامتیه دیگه قابل مقایسه با حتی عالم برزخ و عالم روان و بعد قالب مثالیت هم نیست. اون دیگه عظمتش لا یدرک و لا یوسفه، قابل توصیف نیست و با ذهن نمیشه درکش کرد، تو ذهن ما نمیاد. چی نمیاد؟ همون بعد قیامتی خودمون ها، اون تو ذهن ما نمیاد، جا نمیگیره. ذهن ما کوچکتر از اینه که بتونه اونو تو خودش جا بده. شما وقتی با این عظمت ها، با این بزرگی ها روبرو میشی، چه حالتی پیدا میکنی؟ اون حالت رو خدای متعال خلق کرده انسان رو بر اون حالت که ناخودآگاه دست و پاتو جمع میکنی، خودتو کوچیک میبینی و حالت به سجده افتادن پیدا میکنی. یعنی میری پایین، میری پایین، تعظیم میکنی، تقدیر میکنی، حالت شکرگزاری پیدا میکنی، از موضع پایین دیگه حرف میزنی، نمیای بالا، حالت تکبرت میریزه که تا حالا میگفتی من میبینید لبا منی در هیچی نیستم، هیچی نیست در مقابل این عظمت. خب حالا آدم وقتی با این عظمت روبرو میشه، این حالتو پیدا میکنه و میترسه، یعنی خدا ترس داره دیگه، خدا ترس داره. خب به کی پناه ببریم از این ترس؟ به خود خدا پناه ببر، از این ترس به خدا پناه ببر. چرا؟ چون خدا داری تو وجودت، فطرتت الهیه، خداییه. تو وجود خودت هم خدا می‌فرماید که نفخت و فیه من روحی، از روح خودم در انسان دمیدم. برو به خودت مراجعه کن، به فطرتت مراجعه کن، پناهنده شو به خدا، رابطه با خدا داری، یه چیزی داری تو وجودت که این پیوند میده بین شما و خدا. وقتی پیوند برقرار میکنی با خدا و با خدا ارتباط وجدانی و فطری برقرار میکنی، آرام میشی، ترست میریزه. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اولیاء خدا، اینها هیچ خوفی ندارن. چرا؟ چون از خدا ترسیدن. کسی که از خدا بترسه دیگه از هیچ چی نمیترسه، و کسی که از خدا ترسید به خدا پناهنده میشه، میره تو بغل خدا. کسی که رفت تو بغل خدا دیگه نمیترسه، که به اطمینان میرسه، به آرامش میرسه. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، با یاد خدا دلها به اطمینان میرسه، آرام میشه. شما اگر از یک کسی حساب میبری میترسی، اگر باهاش قاطی بشی، باهاش یکی بشی، باهاش رفیق بشی، بازم میترسی؟ دیگه نمیترسی. میگه از چی بترسم؟ رفیقمه، صبح تا شب ما با همیم، سر یه سفره میشینیم، بترس، ترس نداره. میگن آخه میدونی این کیه؟ میگه خب میدونم کیه، ولی تو میدونی من کیم؟ منم یه کسی هستم که با این میپرم، منم اومدم بالا دیگه، من اون پایینا نیستم که این پایین نگاه کنم اوه بترسم. منم اومدم، منم شدم جزو اولیاء خدا، با خدا رفیق شدم. اولیاء خدا، ولی خدا، یعنی رفیق خدا، دوست خدا. من با خدا قاطی شدم، ما با هم ندار شدیم دیگه، نداریم این حرفا رو، نداریم، اینقدر به خدا نزدیک شدن. برای چی ما دستور داریم که اعمالتون رو برای خدا انجام بدید؟ متقربن الالله، برای تقرب و نزدیکی به خدا، یعنی برسید به جایی که دیگه هر چی ترسه، حتی ترس از خدا هم دیگه نداشته باشی، همه از شما بترسن. یعنی شما با خدا قاطی شدی، دیگه خدایی شدی، الهی شدی، نورانی شدی، دیگه تاریک نیستی. تاریکی ترس داره، نورانی شدن که ترس نداره، شما خودت نورانی هستی. انسان وقتی خودش بشه دانشمند، تو قبل از اینکه دانشمند بشه، یه دانشمند رو میدید دست و پاشو جمع میکرد، حالا که میبینه میگه خب اینم که یکی مثل منه دیگه، با همیم دیگه. اکبر آقا، همه میگفتن پروفسور، مثلا نمیدونم دکتر، حسن آقا، تموم شد، ریخ، تموم، قاطی شدیم، یکیش ما هم هستی، خودمونم اینه، اونیم دیگه، خدایی شد دیگه، اینم شد دانشمند. حالا اینا جداگانه میرن دانشمند میشن، ما با در رابطه با خدا باید خدایی بشیم، یعنی بریم تو بغل خدا، بریم با خدا قاطی شیم، رفیق شیم. خدا رفیق ماست. در اسماء خدا یکیش این است که رفیق است. در دعای جوشن کبیر ماه رمضان میخونیم یا رفیق من لا رفیق الله، یعنی رفیقت، دوستت، یا شفیق من لا شفیق الله. هرچی عظمته، هرچی نام بزرگه، اونجا ذکر شده برای خدا. حتی طبیب، شما یک کسی که میگی طبیبه، پزشکه، دکتره، یهو خودتو جمع میکنی، میترسی، خود حساب میبری، میگی بابا دکتره. اینم در مورد خدا به کار رفت. یا طبیب من لا طبیب الله، یعنی خدا طبیبه. اگر با خدا متحد بشی، یکی بشی، قاطی بشی، ندار بشی، رفیق بشی، انس بگیری، یا انیس من لا انیس له، مأنوس بشی با خدا، میرسه به اونجا که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اینهایی که موفق به دیدار و زیارت امام زمان علیه السلام شدن، ماجرای اینها رو که بخونید، داستان ملاقات اینها رو که بشنوید، میبینید وقتی با حضرت روبرو میشن دست و پاشون رو گم میکنن، خودشون رو میبازن، زبانش بند میاد. قبلش 40 شب نمیدونم چهارشنبه رفته بود جمکران که امام زمان رو ملاقات کنه و ببینه، و حضرت که اومد که بخواست بهش بگه اینو میخوام اونو، هم دهنش بسته میشه، زبانش بند میاد، دیگه نمیدونه چی بگه، الان همینجوری میمونه، اینقدر همینجوری میمونه، هی نگاه میکنه تا حضرت میره. حضرت که رفت تازه دهنش با میشه، ای بابا ما این همه چی کردیم، تلاش کردیم، زحمت که آقا رو ببینیم، بگیم حالا که آقا رفته ما دهنمون باز شده دیگه، چرا زبونش بند میاد؟ آقا چی مگه آقا ترس داره؟ مگه امام زمان داشتن ترس داره؟ آرزوی دیدارشو داریم، کسی رو که ما آرزوی ملاقات و دیدارشو با همین چشمای سرمون داریم، چه برسه به این که بخوایم حالا تو عوالم دیگه. چقدر 40 شب جمعه، شب چهارشنبه، 40 تا خیلیه، رفته جمکران نماز خونده، عبادت کرده، که آقا رو ببینه. حالا آقا رو دیده، خود خوف برش داشته، خوف گرفتش. چرا؟ چون ما هنوز ظرفیت ملاقات با امام زمان علیه السلام رو پیدا نکردیم. دست و پامونو گم میکنیم. چرا میره 40 شب اونجا، 40 هفته میره عبادت میکنه؟ برای اینکه میخواد ظرفیتشو بالا ببره. همین مقدارم که حضرت خودشو بهش نشون میده، به خاطر اینکه یه مقدار ظرفیتش اومد بالا، یعنی آمادگی دیدن حضرت رو پیدا کرد. پس اگر ما آمادگیمون بیشتر بشه، ظرفیتمون رو بیشتر کنیم، بالا ببریم، انسمون رو با حضرت بیشتر کنیم. چه اتفاقی میفته؟ دیگه وقتی حضرت رو ببینی دست و پاتو گم نمی کنی، خودتو نمی بازی. ما خیال میکنیم اگه دست و پامونو گم کنیم خودمونو ببازیم خوبه. یاد ببین، نه نه، این مال اینه که ما کوچیکیم، ما پایینیم. الان اگر یه کسی بیاد اینجا این میکروفونو دست بزنه بهش بشه طلا، این میکروفون بشه طلا، همه ما یه مرتبه یه حال دیگه پیدا می‌کنیم. او ببین چی کیه، چه عظمتی، این کیه، این از اولیاء خداست، بریم دستشو ماچ کنیم، پاشو ماچ کنیم. حالا شماها که نه، ولی اگر بیرون از این محیط و اینا باشه که دیگه تیک بزرگش گوششه، همه لباسش هم میکنن و تبرک میبرن. چی شده؟ چه اتفاق؟ این کرامت داره، کرامت داره. دست زد به این میکروفون طلا شد، دست به هر چی بزنه طلا میشه. این حالت ماست. شیخ بها رضوان الله تعالی علیه علم کیمیا داشت، رفتید یه پیرمردی پینه دوز، پیر، سال خورده، ضعیف، نحیف، با زحمت داره پینه دوزی میکنه. این میخو میذاره، چکشو به همی داره رو این سندون اینجوری میزنه، خیلی با زحمت، با مشقت، با تعنی. دلش سوخت برای این پیره من، گفت این ضعیفه دیگه، و الان وقت کار کردن نیست تو این سنی، الان باید بره استراحت کنه. دست زد به سندونش که زیر کار بود، اون فولادی فلزیه، این طلا شد. علم کیمیا داشتی، دست زد طلا شد. گفت پیرمرد، گفتش که این چه کاری بود کردی؟ گفت این سندون تو طلا کردم، بری بفروشی، دیگه اینجور زحمت نکشی، اینجور مشقت نکشی، راحت باشی، برو خونه استراحت کن. گفت خیلی بیخود کردی، اینو طلا کردی. فرق آدمو با آدم ببینید، میتونه آدم اینجوری بشه ها. ما باشیم آه قربونت برم، تو کجا بودی؟ تو چرا دیر اومدی؟ زودتر میامدی؟ آخه قربون اون دستات برم که طلا میکنه درست. گفت کی گفته تو این کارو کن؟ گفت من خواستم بهت محبت کنم. گفت خیلی بیخود کردی، برگردونش سر جای اولش. گفت من بلد بودم اینو تبدیل به طلا کنم، ولی دیگه بلد نیستم برگردونم سر جای اوله. پیرمرد خودش یه دست زد به اون، خود برگشت سر جای اولش. گوه تو که بهتر از من بلدی، تو که برگردوندنش هم بلدی. گفت من راضیم به رضای خدا، من نمیخوام از راهی وارد بشم که خدا مقدر نکرده و برای من و نمیخواد. خدا اینو برای من پسندیده، من همینو میخوام. برو بی خودی دلسوزی نکن. مثلا خدا رحمت کنه مرحوم آجمد اسماعیل دولابی رو، تو تکیه چال نشسته بودیم کنار منبر، سه نفر چهار نفر بودیم با ایشون، دورشون نشسته بودیم صحبت میکرد برامون. گاهی من سوال میکردم، ایشون توضیح میداد، جواب میداد، بحث میکردیم یه خورده. خب ایام عاشورا بود و دهه محرم، و اون پشت تو بعد از آبدارخونه تو آشپزخونه داشتن برنج میذاشتن و برنج درست میکردن و دیگار رو روی این اجاقا. یه مرتبه یهو از تو آشپزخونه ما دیدیم اینا ریختن بیرون، آشپز و نمیدونم سرآشپز و نمیدونم همراهان و کمک آشپز و اینا همه دارن گریه میکنن. دیگه ما نگفتیم چی شده، اینا خودشون اومدن، نمیتونستن طاقت بیارن تحمل کنن، ریختن و چی شده؟ معجزه شده. چی شده معجزه شده؟ گفتن که ما از دیگ مثلا نمیدونم 20 من 40 من برنج کشیدیم هنوز تموم نمیشه. امام حسین علیه السلام نظر کرده دیگه، گفتن و گریه هاشون هم کردن. و تو این مدتی هم که مثلا حدود یه رو 20 دقیقه اینا اونجا بودن، ما بحثمون تعطیل شد، صحبت تموم شد و حاج اسماعیل هم نشسته بود همجوری گوش میکرد. تموم اینا که رفتن، ایشون برگشت گفتش که بذار بحث خودمونو کنیم، اینا شکمو هم، اینا شکمو، اصلا تحت تأثیر قرار نگرفت. اینا امام حسین رو به پولو میشناسن، اگه پولو زیاد بشه میگن امام حسین نظر کرده. من که اینجا نشستم، حالا من دارم میگم، اون نگو، من که حاج اسماعیل که اونجا نشسته داره حرفای امام حسین رو میزنه، نمیگن امام حسین نظر کرده که حاج اسماعیل اومده تکیه امام. پولو که زیاد میشه میگن امام حسین نظر کرده. گفت اینا شکمو هم، ولشون کن، شما کارتون به اینا، کاری به اینا نشو، بحث خودمون کن، صحبت خودمون کن. نمیبازه خودشو، دست و پاشو گم نمیکنه. چرا؟ برای اینکه اعتقاد نداره. نه، اعتقاد داره، بالاتر از این حرفاست. امام زمان علیه السلام خودش وقتی خودشو میبینه دست پاشو گم میکنه؟ نه دیگه، خودش تو آینه مثلا تا خودشو میبینه، امام زمانو دیدم مثلا، یوهو مثلا سکته میکنه؟ نه دیگه، خودش که خودشو میبینه که سکته نمیکنه که، خودش که دست پاشو گم نمیکنه که، خودش که خودش نمیترسه که. چرا؟ چون خودشه. حالا ما یه کاری کنیم که ما به خودش مثل خودش بشیم. نشده تا حالا دوتا رفیق با هم دیگه خود مثل هم باشن؟ اصلا میگه من و اون نداریم، من و تو نداریم. من و تو نداریم. گفتن که با هم رفیق باشید. حضرت فرمود که بعد اون افرادی که پیشش گفت با هم دیگه رفیق باشید. گفتن آقا ما با هم رفیقی؟ گفت نه، رفیق صمیمی باشید. گفت ما خیلی با هم صمیمی هست. حضرت فرمود که اگر اومد دست کرد تو جیبت، پول لازم داشت ورداشت رفت، تو ناراحت نمیشی؟ او جرأت میکنه بیاد دست کنه تو جیبه هر چی میخواد برداره؟ گفت نه دیگه، تا این حد ما گفتیم با هم رفیقیم، اما نه دیگه تا این حد که این دست کنه جیب من نه اون جرأت میکنه نه من اجازه میدم. حساب کاکا برادر. حضرت فرمود شما هنوز مؤمن نشدید. مؤمن اونیست که با مؤمنین با همدیگه رفیقه. ما باید با امام زمانمون رفیق بشیم، با حضرت ما حساب کتاب داریم. خب باید خمسمو بدم، خمسمو باید ببین دیگه، پا تو از گلیمت دراستن و اندازه خمس ما دادیم دیگه، چقدر بدیم؟ بیشتر از خمس بدیم؟ دادیم دیگه. جیب من جیب منه، جیب امام زمانم جیب امام زمانه. مؤمنه دیگه امام زمان. شما هم بخوای مؤمن باشی، منم میخوام مؤمن باشم، ما با هم دیگه اینجوری هستیم. زن و شوهر تو خونه، تو یه خونه دارن زندگی میکنن، با هم رفیق نیستن. بابا شما دیگه میگید همسر همیم، همسر شریک زندگی دیگه، باید با هم رفیق دیگه، باید با هم دیگه ندار باشین. پول من پول تو دیگه نده، اینا یعنی چی اصلا؟ معنا نداره. اونایی که تو این مرتبه هستن اصلا متوجه این حرف میگن چی میگید شما؟ اصلا شما چجوری زندگی میکنید؟ مگه شما زندگی هم میکنی اینجوری؟ جیب من و جیب تو داره مگه؟ اسممونم گذاشتیم مؤمن، اسم این زندگی رو هم گذاشتیم زندگی مشترک. یه کاری کنیم که از خدا بترسیم و به سمت خدا بریم و به خدا پناه ببریم. هاربون منک الیک، خدایا من از تو می گریزم به سوی خودت، به سوی خودت پناهنده میشه. هر موقع از خدا ترسیدی یاد خدا کن، به خدا پناه ببر، حل تموم میشه، ترست میریزه. تا یادت افتاد که خدایا عذابت جهنمه، زود یاد بهشت بیاف، تموم میشه، تموم میشه. به خدا بگو خدا تو که رحمان و رحیمی، رحمتت و رحیمیتت رو شامل حال ما کن. تمام شد، رفت ترست، رفت. و خاف وعید، یه مورد دیگه از ترس، ترس از تهدیدهایی است که خدا کرده که اگر راه خدا رو نرید عذاب جهنم داره. عواقب بد داره، آتش جهنم با اون اوصافی که در قرآن بیان شده برای اینا رو که میبینی، اینا رو که میشنوی، خب خافه یعنی بخوا که اونجوری اون تو نری، اون تو نری، بترس ازش. بترس یعنی دور شو، فرار کن از جهنم. آدمی که میترسه از یه چیزی چیکار میکنه؟ فرار میکنه. خب یه فرار کن تو، یه کاری نکن که جهنمی بشی. خب اینم راهش همینه، اگر یه کاری کردی که جهنمی نباشی دیگه ترس نداره که، از چی به ترسی دیگه؟ حالا خدا میفهمد کافران رو من چه میکنم، عل میکنم، اینا مبتلا میشن به فلان بیسار، عل جهنم، آتش، ماء سدید، باشه همه اینا خوب، به من چه؟ به من چه؟ من که کافر نیستم که، این مال کافراست. خدا سلامتی بده به یکی از اساتید گذشته و قدیم ما، خیلی قدیم، دوران نوجوانی مربی و استاد بسیار خوب و عالی داشتیم. بعد از مدتی دیدم که این خیلی خلاصه ناراحته و خیلی پکره، و یعنی خبر رسید به من که آیات عذاب خدا رو میخونه هی گریه میکنه، هی گریه میکنه، هی آیات عذاب رو میخونه گریه. آه، جوری که داشت مریض میشد، مریض شده بود، اصلا مریض شد، به هم ریخته بود سیستمش و اوضاعش و دوا و دکتر. گفتم که آقا این آیات مال شما نیستا که میترسی، این آیات مال کفاره. میفرماد الذین کفروا، من شما جز کفاری که اینقدر میترسی؟ حواسمون باشه داره خدا به کی میگه. میترسیم، چون میترسیم جز کفار نیستیم. ترسیدیم از عذاب جهنم که الان جز کفار نیستیم دیگه. اومدیم اسلام آوردیم، مؤمن شدیم، اومدیم تو مسجد، داریم خودشناسی میکنیم، داریم تدبر در قرآن، ترسیدیم که اومدیم. خب حالا که اومدیم من بازم بترسیم؟ خب دیگه باید، اومدیم که نترسیم، اومدیم که نترسیم. خب اگه بیاییم و نیاییم بترسیم که خب که نشد، که خدا نشد، خدای رحمان رحیمه که من چه بهش پناه ببرم چه بهش پناه نبرم میترسونه منو. این که لولو خورخوره است، نعوذ بالله، خدا نیست، این لولو خورخوره است. یه صلواتی مرحمت آمین. گاهی اوقات ما از شدت خوبی اینجوری میشیم، از بس خوبه، میگه قرآن دیگه، آیات قرآن، خدا گفته. همینجا هم میرسه واستفتحوا وخاب کل جبار عنید من ورائه جهنم و یسقا من ماء سدید. آه عجب جهنم، یتجرعه ولا یکاد یسیقه و یأتیه الموت من کل مکان و ما هو بمیت و من ورائه عذاب غلیظ. وا مصیبتا، چی وا مصیبت، این به ما کاری داره؟ اینا رو خدا داره میگه برای اینکه پرهیز کنی ازش، حواست باشه توش نیفتی، تموم شد. خب نیفتدی که اومدی الحمدلله تو مسجد. خدا که لولو نیست، خداست، بهش پناه ببری بهت امان میده. در دعای ماه رجب چی میخونیم؟ یا من ارجوه لکل خیر و آمن و سخطهو من کل شر. ای خدایی که همه امید من در هر خیری به توه و ایمنی من، آرامش من، نترسیدن من از سخط و غضب تو. خدا سخط و غضب داره، بله، ولی برای کی؟ برای کسی که به خدا پناه نمیبره، برای کسی که از خدا فاصله میگیره، از خدا دور میشه. اما آمنو، من در امنیتم، در ایمنیم. آمنو سخطهو، از سخطش و غضبش، یعنی ربطی به من نداره، این مال من نیست، این سخط من مال اوناییست که مشمولشن. و آمنو سخطهو من کل شر، یا من یعطی الکثیر بالقلیل. ای خدایی که از من هیچی نمیخوای، یه چیز کم قلیل میخوای، در مقابلش همه چی به هم میدی، کثیر یعنی هر چی بخوام میدی، بهشت برینو به هم میدی که همه چی داره. اونی که من باید بیارم چیه؟ قلیل. یا من یعطی الکثیر بل، از من خواسته تو فقط صداقت داشته باش، راست بگو، طلب داشته باش، بخواه بخواه، راست بگو که میخوای به من نزدیک بشی، به من خدا میخوای نزدیک بشی، راست بگو. کارایی که میکنی میگی قربتن الالله، واقعا قربتن الالله، یعنی برای خدا میخوای. همین یک کلمه رو راست بگی، خدا میگه من کثیر بهت میدم، تموم شد، هر چی باید بهت بدم و میدم، تو نگران نباش. هر چی هم بهت دادم، من بهت دادم، و تو دنیا خیال نکنی اینا رو. ما خیال میکنیم اونی که ما فکر میکنیم که باید داشته باشیم اون درسته، نه، اونی که خدا فکر میکنه که برای ما خوبه اون درسته. اومده میگه 3 سال ازدواج کرده، 4 سال ازدواج کرده، میگه این اونی نیست که من میخواستم. میگم خب خیلی غلط کردی، خیلی بی خود کردی که یه چیزایی میخواستی. خدا تشخیص داده این اونیه که تو باید داشته باشی. رو حرف خدا، رو کار خدا، این اونی نیست که من میخواستم. بی خود میخواستی؟ نمیفهمیدی چی میخوای؟ نمیفهمیدی چی باید؟ نه من چیزای بدی نمیخواستم، من میخواستم مثلا خوب باشه، عل باشه، بل باشه، اینجاش اینجوری باشه. اون ده مشکل همینجاست دیگه. اگه کار دست من و شما بود، میذاشتی یک خار به پات فرو بره؟ نمیذاشتی، یه جوری زندگی میکردی یک ذره ناراحتی نبینی، در حالی که بهشت تو همین ناراحتی هاست، از وسط همین مشکلات و شدائد و سختی ها میگذره. اگر بخواد شما هیچ فشاری نیاد، هیچ زحمتی نداشته باشی، هیچ رنجی نکشی، هیچ مصیبتی نبینی، که اصلا رشد نمی کنی، بچه میمونی. خدا میخواد رشد کنی، میخواد بزرگ بشی. انتخاب خدا رو میگی انتخاب من نیست، خدا اینا برات انتخاب کرده، میگه انتخاب من این نبوده، حالا چیکار کنم؟ و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.